جالبه اصلا کلن اینتر بیشتر اومده از پاریس بکنم میستم
اینتریا.
آره
والا حقیقتش اینه که خب پاریس سن ژرمن باشگاهی که سال 1970 تأسیس شده
1908 بوده اینتر.
آره یعنی باشگاه خیلی با قدمتی نیست و توی اروپا و به نمایندگی از فرانسه هم خیلی باشگاهی قدری محسوب نمی شده و از زمانی که خب حالا مالکین جدید قطری اومدن توی این باشگاه شرایط به گونه‌ای بوده که اونا توی اروپا اومدن به فینال هم رسیدن و خب بعضا هستن بازیکنه مثل مارکینش توی این تیم که اون فینال رو تجربه کردن باخت مقابل بایر مونیخ رو. حالا گفتیم بایر مونیخ یه نکته خواهد بازی امشب توی مونیخ توی ورزشگاه آلیانس آرنا هستش. تا حالا قبل از این 4 بار فینال توی مونیخ بوده.
حالا کیا قهرمان شدن؟ این خیلی مهمه.
دقیقاً تیمای قهرمان شدن که قبل از اون سابقه قهرمانی نداشتن. 1979 ناتینگهام مالمو رو برد، هیچکدومشون قبلش قهرمان نشدن. خب ناتینگهام اولین قهرمانی شده دست آورد. 93 مارسی میلان رو شکست داد، دیگر تیم فرانسوی و تنها عنوان قهرمانی فرانسوی توی اروپا رو به دست آورد توی لیگ قهرمانان اروپا. 97 دورتموند 3 یوونتوس رو برد، این بازی توی المپیک مونیخ بود. 2012 هم که خب چلسی با مونیخ بازی کرد، بایر مونیخ توی زمین خودش جلو چلسی 1-1 شد و توی پنالتی
یعنی میخوای بگم پاریس احتمالاً قهرمان بشه
با توجه به این فکتایی که این مدلی میدن امشب بعد چون بازی توی مونیخه پاریس سن ژرمن قهرمان
شد. ممنونم ازت علی رضایی. سوالات رو به کاغذ ننویس، از آقای وطنی بپرس
حتما. نه یه چیز دیگه نکته جالبی توی لیگ قهرمانان بخوام بهتون بگم اینه که خب اولین قهرمان لیگ قهرمانان مارسی بوده، منظورم ولی اون دوره‌ای که ریبرند شده یعنی به نوعی جانباشگاهی اروپا تبدیل شده به لیگ قهرمانان. پاریس سن ژرمن خب سابقه یه بار حضور تو فینال رو داره. امشب تیم قهرمان 25 میلیون یورو جایزه میگیره و نایب قهرمان هم 18.5 میلیون یورو. جالب اون سالی که پاریس میره فینال لیگ قهرمانان مجموع درآمدی که داشته 126.8 میلیون دلار بوده، نایب قهرمان میشه. تیم قهرمان که بایر مونده 125 میلیون دلار میبره، یعنی در حقیقت 1.5 میلیون دلار تقریبا کمتر. نکته عجیب اینه که درآمدها بر اساس رتبه اینها مشخصه، بر اساس بلیت فروشی، بر اساس جایزه، بر اساس حق پخش یه مقدار تفاوت پیدا میکنه و به خاطر اینه که در فصل 2019-20 پاریس نایب قهرمان 1 میلیون نزدیک 2 میلیون دلار بیشتر از تیم قهرمان بود. خیلی نکته جالب بود. ولی خب امشب تیم برنده 25 میلیون دلار میگیره، تیم بازنده 18.5 میلیون دلار میشه جونش.
ممنونم ازت. خب آقای وطنی عزیز، شیوه جدید یا فرمت جدید چگونه شد؟ چه جذابیتی بخشید به این رقابت‌ها که از جام باشگاه اروپا رسید به لیگ قهرمانان اروپا؟
آنچه که گذشته فوتبال به ما میگه و تلاش فیفا و یوفا به ما نشون میده اینه که اونا با خلاقیت‌های متعددی که نشون دادن طی 2 دهه اخیر مخصوصا خواستن که فوتبال رو به شکلی در بیارن که جذابیت خودش رو داشته باشه و منجر به حضور اسپانسرهای قوی، تماشاگران بیشتر و در نهایت درآمدزایی بیشتر بشه که فوتبال رو تبدیل کنه به 3 صنعت اول دنیا. به نظر میرسه که فیفا و یوفا تو این برنامه‌ریزی که داشتن موفق بودن، به خاطر اینکه داریم میبینیم که فوتبال هیجان خودش رو حفظ کرده علی‌رغم شاید هیجانات جدید، بازی‌های جدید، رایانه، امکانات بیشتر، بازی‌هایی که اومده تو سطح دنیا، ولی فوتبال کماکان داره مسیر خودش رو میره و روز به روز بر هیجاناتون افسوده میشه. این طرح به نظر جواب داده، مخصوصا توی فوتبال توی لیگ اروپا که بیشتر جلوی چشمه، یعنی اگه اتفاقی قراره بیفته اول توی لیگ اروپا توی جام باشگاه اروپا میفته به صورت مستند و شاید آزمایشی و بعداً به جای دیگه تسری پیدا میکنه. خب وقتی ما این حضور انبوه رو میبینیم، این هیجان رو میبینیم، من یادمه که برگردیم به همین رادیو ورزش، من چند تا فینال و افتخار داشتم که حضور داشتم، ولی ساده ترین مثالی که میتونم بگم علی بود و حوزش، من بودم با استاد خسروعلی زاده یا آقای عطاران دوتایی فینال اروپا رو نشسته بودیم. ولی وقتی الان من میام این انرژی رو حتی اینجا میبینم بس نشون میده که ما الان 5 نفر 6 نفر اینجا حضور داریم، یه گروه خیلی قوی دارن ما رو حمایت میکنن و مطمئنن شنوندگان بیشتری دارن ما رو میشنون. همه اینا به ما میگه که طرحی که توی فوتبال انجام شده روز به روز به جاذبه این ورزش اضافه شده و ما همه به عنوان عضو کوچکی از این هیجان بزرگ خیلی خوشحالیم که اینجا هستیم، کنار هم دیگه هستیم و عضوی از یک خانواده بزرگ سطح دنیایی.
قطعا همینطوره. خیلی ممنونم از اتونای وطنی عزیز. خب علیرضا روش دوست داشتنی، شما یک فینال لیگ قهرمانان اروپا رو به صورت مستقیم. مثلا اونجا بودی دیگه خودت، استانبول.
بله پیار سال بود 2023، بازی همین اینتر بود با چلسی، که اصلا خب حال و هوایی که آدم اونجا حضور داره از نزدیک یه چیز خیلی عجیب غریب و متفاوته. حالا نمیدونم از کجاش دقیقا بخوام بهتون بگم، ولی یه سیستم بلیت فروشی خیلی منظم، حالا بازار سیاهش هم خیلی منظم بود توی استانبول، و خدمتتون عرض کنم اون جشنواره‌های هواداری که کنار استادیوم بود، هر تیم یه جشنواره جداگونه داشتن برای اونایی که بلیت نتونسته بودن پیدا کنن. کلن یه فضای خیلی شاد و یه مینی فوتبالی بودش توی خدمتتون عرض کنم یک روز قبل از بازی، و عرضم به خدمتتون که الان هم من توی سایت ها دیدم که این مینی فوتباله برگزار شد، کاکا بوده، میکا ریچارد بوده، کافو بوده، توی فضای جشنواره هواداریشون از یکی دو شب قبل از مسابقه جام لیگ قهرمانان اروپا رو میارن و یه صفحه تشکیل میشه، مردم میان عکس میگیرن با اون کاپ، و کلن صرفا فقط یه فوتبال و یک فینال نیست، اون بحث هیجانی که برای تماشاگر داره، بحث های توریستی که داره. حالا این بازی توی مونیخ هستش، توی سالیان قبل بخورده پخش میکردن فینال ها رو، اما خدمتتون عرض کنم که اون بحثی که برای لذت و شادی از فوتبال خیلی بیشتر از اون رقابت هستش.
میشه گفت دیگه فوتبال امروز خیلی این صحبت و کلیشه تکراری صنعت شده در واقع، و یک رقابت اقتصادی شده، به خاطر همین یک جذابیت مضاعف داده به فوتبال، و شاید هم یک جذابیت های کاذب، اینو هم باید بهش اشاره کنیم در وقت مقتضی خودش. اما
علی رضایی یه سوال داشتم آقای وطنی، این که به نظرتون آقای وطنی ما امشب منتظر چه سبک فوتبالی باشیم، فیزیکی روی زمین یا چیزی؟ من به عنوان هوادار فوتبال خب دیدم که پاریس سن ژرمن بیشتر تمایل داره به نسبت به اینتر توی فوتبال مالکانه، بیشتر دوست داره روی زمین بازی کنه. اینتر تیم ضد حمله اونچنان نیست، دوتا تیم هم دوتا سبک متفاوتن، یعنی اینتر سیمون اینزاگی راه کنتر رفته، سه دفاعه بازی میکنه 3-5-2، ولی خب انریکه در نهایت وصل میشه به سیستم توتال فوتبال و 4-3-3 و فوتبال مالکانه. انتظار چی رو بکشیم به نظرتون امشب؟
داریم به مسیر فنی مسابقه میاییم و آنچه که این فینال میطلبه. ما در پایان هر اتفاق بزرگی که مخصوصا توی اروپا میفته، یورو یا جام باشگاه اروپا و جام جهانی رو میتونیم با اینا همسط کنیم، در پایانش همیشه اینطور بوده که درسای جدیدی به فوتبال اضافه شده. یعنی ما آنچه که دیدیم ما رو برد به سمتی که فوتبال به رنسانس رسید، تغییرات عمده‌ای توی فوتبال ایجاد شد، و این انتظار از همین جام باشگاه اروپا هم داریم. و در پایان این مسابقه قطعا الان نگاه ها دو شکل به این مسابقه است، یه نگاه همونطور که فرمودید تو استانبول بچه ها بودن دیدن که یک فستیوال، یک دوره همیه، یک لذت، اون نگاه عامیانه و لذت و هیجان فوتباله. ولی آنچه که مهمتر الان ما داریم به سمتش میریم، اون درسایی که در پایان این مسابقه و در پایان این جام به فوتبال خواهد داد، اون نگاه ویژه است، نگاهی که مربیای جوانمون الان نشستن پای گیرنده و شنوندگان عزیز دارن تعقیب میکنن، درسایی که از این مسابقه بیرون خواهد آمد. سوال شما دقیقا مرتبط با این موضوع، این تقابل سیستم 4-3-3 فوتبال مالکانه با سیستم 3-5-2 که به مدرن میزنه، نه اون 3-5-2 که توی ذهنامون میگذشت از گذشته، سیستم 3-5-2 کلاسیک. تقابل این دوتا سیستم قطعا درسای متفاوتی رو ایجاد خواهد کرد، و اینکه میتونیم بگیم که هر دو سیستم موفق بوده. وقتی که یه پای فینال یه مربی خلاق با مربیای جوان، با مربیایی که آزادی به بازیکناش، مربی که به بازیکناش اجازه میده که از خلاقیت خودشون بیشتر استفاده کنن، لذت فوتبال رو درک کنن، و با یه مربی که سختگیر، پایبند به اون سپنده خودش و بیشتر روی کار تیمیش، کار گروهیش اومده به اینجا رسیده، ایسکای رو خیلی خوب بلده بزنه، از کورنرها خیلی خوب بلد استفاده کنه، ارسال کنندهای بسیار خوبی داره، بازیکنایی داره که خوب ارسال میکنن، خوب سر میزنن، و در واقع واقعا تقابل دوتا سبک فوتباله ما میخواییم بشینیم ببینیم. و الان هم به طور قطع نمیتونیم پیش بینی کنیم، نریم بچه ها به سمت این سوال که کی میبره، اصلا نمیتونیم اینو جواب بدیم، به خاطر اینکه واقعا باید بریم تو معرضش قرار بگیریم ببینیم، چون اینا نگاه اولیه است. ما به یه 4-3-3 و 3-5-2 به شکل سیستم داریم نگاه میکنیم، ولی شکل اجراش در روز مسابقه بازیکنایی که در اختیار است همه متفاوته. به ما میگه که ما حتما تجربه جدیدی خواهیم دید. اون شکل اجرا از خود سیستمی که الان نقش خواهد بست به روی تلویزیون مهمتره. شکل اجرا بله. تفاوتا رو رقم خواهد زد.
بله، ممنونم آقای وطنی عزیز. دوستان عزیز، 22 و 10 دقیقه هست، 20 دقیقه دیگه بازی آغاز میشه. اما سوال نظرسنجی هم داریم از شما شنوندگان محترم رادیو ورزش که این برنامه گزارش ورزشی رو میشنوید. به نظر شما امشب اینتر میلان ایتالیا برنده است یا پاریس سن ژرمن فرانسه؟ پاسخ خودتون رو پیامک کنید به 3306. گزینه 1 اینتر میلان ایتالیا، گزینه 2 پاریس سن ژرمن فرانسه. تا دقیقه 75 بازی فرصت دارید، پس یادتون نره 3306 شماره پیامک رادیو ورزش. اما میثم مختاری عزیز، خبر جدیدی از پاریس داری و راجب ترکیب میخوای صحبت کنی؟ هر چیزی که دوست داری راجب پاریس بگو به ما.
ترکیب دو تیم که اومده، یه نکته‌ای که وجود داره، خب قبل از اون مشخص بود میانگین سنی پاریس سن ژرمن 25 سال و 3 دهم هستش و میانگین سنی اینتر 37 هم، یعنی بالای 30 سال و اونا کمتر از 26 سال. خب موضوعی که در رابطه پاریس سن ژرمن مدت بحث شده بود، تیمی که سالهای قبل با مسی و نیمار و امباپه حضور داشت، نتونست عنوانی کسب بکنه و همه اون ستاره رفتن، مخصوصا امباپه، و الان تیم تازه انگار رو اومده، به خصوص از ژانویه، از ابتدای سال 2005 در واقع از نیم فصل دوم به بعد پاریس سن ژرمن خیلی تیم بهتری شده، تیم جوندارتری شده، تیمی که حداقل اون چیزی که من توی تصاویر دیدم تونسته لیورپول و آرسنال رو تحت فشار قرار بده، شاید توی مرحله گروهی خیلی خوب نبود. حالا با توجه به شرایط و ویژگی‌های جدید، سوالی که برای من پیش میاد، دوست داشتم حالا از آقای وطنی بپرسم، فکر می‌کنی نقطه قوتی که پاریس سن ژرمن داره بتونه روش تاکید بکنه، یا نقطه ضعفی که اینتر داره پاریسی بتونن ازش استفاده بکنن توی بازی فینال؟ حالا ایشون هم تجربه خیلی خوبی در رابطه با فوتبال پایه و ردهای سنی پایین‌تر دارن. دوست داشتم اگه بشه مثلا روی این بحث سن، وضعیت سنی پاریس سن ژرمن هم تاکید بشه جواب بگیرم. خیلی منتظرم صحبت‌های شما رو بشنوم آقای وطنی.
خواهش می‌کنم. وطنی
قربونتون برم، خیلی کوتاه اگه امکانش هست
سوال خوبیه، با توجه به اینکه ما با مسابقه مواجه هستیم که ممکنه به 120 دقیقه بکشه. شما با یه بازی مواجه میشین که توی لیگ و قطعا تو 90 دقیقه تموم خواهد شد، ولی ما با یه مسابقه الان مواجهیم که ممکنه به 120 دقیقه بکشه. اونجاست که نیروی جوانی، اون خلاقیتی که شایدان امریکه دارن قطعا به کمکشون خواهد آمد. ما با یه تیم پیر و واقعا شاید خسته، شاید آخرین امیدش رو، تیم اینتر با توجه به سن و سالی که داره شاید آخرین امید خیلی بازیکناشون رو تو این با مسابقه داره جستجو میکنه، و شاید پایان این مسابقه منجر به خداحافظی دو سه تا از بازیکنای این تیم بشه، بازیکنایی که 35 36 و گاهن 37 ساله هستن. بس بنابراین انتظار میره که تیم آقای امریکه با خلاقیت خودش، با نیروی جوونیش، قطعا ابتکار عملو در دست خواهد گرفت. شاید اصلا خود اینتر این ابتکار عملو به اونا خواهد داد، توپ میدان رو به پاریس سن ژرمن خواهد داد، که در نهایت شاید بتونه از اون انسجامی که داره، درسته که توی ضد حمله قوی نیست ولی تو ضربات ایستگاهی قویه، شاید بتونه از اون فرصتایی که به وجود میاد استفاده کنه.
ممنونم آقای وطنی عزیز. خب در ابتدای برنامه بخش برنامه رو که معرفی میکردم خدمتون گفتم که بحث داوری رو هم خواهیم داشت. جناب آقای یزدانی، کارشناس محترم داوری، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای یزدانی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم جناب حیاتی، خدمت جناب عالی و همچنین عوامل محترم برنامه، میهمانان گرامی از اصالی و همچنین شنوندگان گرانقدر گزارش ورزشی فینال لیگ قهرمانان اروپا، خوشحال هستم که در خدمتتون.
درود به شما، خیلی ممنونم. خب آقای یزدانی عزیز، تیم داوری رو معرفی بفرمایید.
بله، من باید عرض کنم داور این بازی آقای استفان کوچ، داور 40 ساله رومانیایی، با کمک های میهای ماریکا و همچنین فرنج تونیوگی، هر دو از رومانی از هموطنانشون هستن. داور چهارم جا پدرو سیلوا از پرتغال هست، کمک داور ذخیره برونو آلوز جسوس هستش از پرتغال. گروه داوری، کمک داور ویدئویی این دیدار دنیس یوهان هیلگر از هلند هستش، کاتالین سونین پویا از رومانی هست، در از کمک ایشون هستن. و پشتیبان کمک داور ویدئویی باید از کنم پاولوس وان بوکل از هلند هست، باید عرض کنم که آقای استوان کوچ رو به هر حال تو اروپا یه داور شناخته شده ای هستش. ایشون تنها با قضاوت این بازی که الان امروز و امشب شاهدش هستیم، تنها داوری در تاریخ یوفا خواهد شد که هر سه تورنمنت معتبر اروپایی که میشه گفت لیگ کنفرانس هستش، لیگ اروپا هست و لیگ قهرمانان هست رو به عنوان داور وسط قضاوت کرده. ایشون تا قبل از این دیدار 7 بار در لیگ قهرمانان اروپا در این دوره قضاوت کرده. تا الان باید عرض کنم 2 بازی برای پاری سن ژرمن قضاوت کرده و در اصل 1 بازی هم برای اینتر قضاوت کرده. من باید عرض کنم در کل لیگ قهرمانان اروپا ایشون از سال 2018 تا کنون 129 بازی رو قضاوت کرده، 137 کارت زرد داده، 2 زرده و اخراج داشته و 1 اخراج مستقیم رو تجربه کرده. از افتخارات ایشون هم میتونم عرض کنم که قضاوت فینال لیگ کنفرانس اروپا رو در سال 2022 داشته، در لیگ اروپا فینالش رو در 2024 قضاوتش رو انجام داده و در جام جهانی قطر هم به عنوان داور 4 در از حضور داشته.
آیا یزدانی خیلی کوتاه ازتون پاسخ میخوام، با توجه به کارنامه که این داور داره و به هر حال همراهانش و فناوری‌های نوینی که در این دیدار استفاده میشه، میشه گفت دیگه خطای داوری به صفر خواهد رسید یا نه انتظار دوری هست در این بازی؟
بحث اون شرایط چون زمان رو هم نداریم، عرض کنم که اون تکنولوژی که شما میفرمایید بالاترینش الان در این سطح در این بازی حضور داره، هم آفساید نیمه اتوماتیک هستش، هم تعداد دوربینای زیاد برای کمک داوری ویدئویی هست. و من یه چیز رو اشاره کنم که هر دو تا تیم با توجه به کمک داور ویدئویی ورود به فینال رو داشتن، هر کدوم 1 بار تجربه بسیار مثبتی رو داشتن، یکی با بارسلون، یکی با رئال مادرید. حتی با رئال مادرید بند کفشای یک کدومشون آفساید نیمه اتوماتیک گرفته بود که اومدن الان در فینال حضور دارن، قطعاً کمک بسیار خوبی به قضاوت خواهد.
بله خیلی ممنونم از توضیحات ابتدایی شما جناب آقای یزدانی، ان شاءالله در بین دو نیمه و پایان بازی هم در خدمت شما بزرگوار خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنم. علی روش عزیز، ترکیب اینتر به ما میگی؟
بله، ترکیب تیم اومده بیرون. سومر دروازه‌بانه، 3-5-2 بازی میکنه اینتر، باستونی، آچربی و پاوار دفاعان، دیمارکو، مخیتاریان، چالانوغلو، بارلا و دونفرایز آفک هستن و تورام و لاوتارو مارتینز هم مهاجمای اینتر.
خیلی ممنون. میثم عزیز، پاریس رو به ما بگو.
خب برای پاریس سن ژرمن دوناروما طبق انتظار دروازه‌بان، اشرف حکیمی، مارکینیوش، پاچو، مندز 4 دفاع هستن، فابیان رویز، ویتینیا، نوس و اون جلو هم خب دوئه که خیلی خوب کار کرده 19 ساله و کوواراس خیلیا به همراه ستاره پاریس سن ژرمن عثمان دمبله در خط حمله نفرات اصلی پاریس سن ژرمن تشکیل میده.
درود به تو. خیلی ممنونم علی رضایی عزیز. خبر جدیدی صحبت تازه
صحبت پایانی، فقط یه چیزی که دقت کنیم به بازی بابت اینکه احتمال داره برترین بازیکن سال از این بازی انتخاب بشه طبق رسم که بوده هر سال، مثلا تیمی که قهرمان می‌شده اصولا شانس بیشتری داشتن بازیکناش. حالا من داشتم تحلیل می‌کردم برای خودم، گفتم لوتارو مارتینز شاید ستاره اینتر باشه، بینوی نمیشه گفت بهتر بازیکن سال، ولی اگه قهرمان بشه یک سطح بالاتری نسبت به بقیه پیدا میکنه توی پاریس سن ژرمن. ولی چنین بازیکنی سخت پیداش کنی، بگی این یک نفر انقدر خوب بوده که بازیکن سال.
خیلی دوست دارم مانوف میدن روی
عثمان دمبله. من شنیدم حتی دوناروما هم میگن آقا اینم خیلی تاثیر داشته، ولی باز نظر شخصی خودم اینه که اونقدری برجسته نبوده که
کاندیدای جدی که میتونن باشن.
100%. ولی عموما توی سال‌های گذشته هر تیم قهرمان شده بازیکناش سطح ویژه‌تری نسبت به بقیه داشتن برای بهترین بازیکن سال شدن.
علی بیشتر با تو صحبت می‌کنم، فقط من قبل از این که یک بخش برنامه رو می‌خوام بشنویم اینو به شما بگم، یه جورایی به ما گفتن که این تقابل ایران و کره جنوبی هم شاید باشه. لیکانگ در پاریس سن ژرمن، مهدی طارمی در اینتر و آسیا فقط این دو نماینده رو در این بازی داره.
بالاخره یه آسیایی قهرمان میشه.
آره دیگه، یه واسه. و ایران هم تا به حال در این سطح بازیکن نداشته، درسته؟
علی دایی. با بایرن مونیخ.
چه اگه تعویض شد میومد تو احتمالاً بایرن قهرمان.
خیلی ممنون. بخش برنامه رو میشنویم، بعد از اون استاد خسرو ولی‌زاده عزیز گزارشگر محترم بازی امشب هم به جمع ما اضافه خواهند شد.
تا تنها فینال لیگ قهرمانان اروپا بین دو باشگاه فرانسوی و ایتالیایی سال 1993 بود. مارسی در برابر میلان. دقیقاً رقبای پاریس سن ژرمن و اینتر که امسال راهی این فینال شدند. تو اولین دوره‌ای که جام باشگاه‌های اروپا به لیگ قهرمانان اروپا تغییر نام داده بود. مثل امسال که برای اولین بار این جام به شکل گروه بزرگ برگزار شد. مارسی اوایل دهه 90 با دوپینگ برنارد تاپی از لحاظ مالی به یک غول فوتبالی توی اروپا تبدیل شده بود و ارکستر ولودروم ورزشگاه خونگی مارسی شادتر از همه تاریخ برای طرفدارای این تیم به اجرا در می اومد. مارسی دو سال قبلش توی فینال به ستاره سرخ باخته بود، اما این بار شاگردان ریمون گوتالز کار سختی رو مقابل میلان پرآوازه داشتن. تیمی که با حضور فابیو کاپلو روی نیمکت و مالدینی و کاستا کورتا و رایکارت و فومباسن توی زمین شکست دادنش کمی غیر ممکن به نظر می رسید. البته مارسی هم تیم بی دست و پایی نبود. خرجای تاپی باعث شده بود تا این تیم با رودی فولر و آبدی پله و اومدن جوانایی مثل فابیان بارتز و مارسی دسایی و دیدیه دشام تیم خوشنقشی بشه. برنار تاپی که توی تجارت به شدت معتبر بود دنبال ساخت یه مارسی همتراز با تجارتش بود. به خاطر همین خیلی صبر نداشت و بعد از تغییر چند مربی و رفت آمد مربیایی مثل فرانس بکنبایر به ریمون گوتالز بلژیکی رسید. مردی که برای خودش ایده داشت و خیلی هم با تاپی آبشون توی یه جوب نمی رفت. اما مثل بچه ها بعد از قهر و جدایی دوباره به هم می رسیدن. گوتالز با سن و سال بالاش برای بازیکنها مثل پدر بود. بهش پاپی می گفتن. پاپی و تاپی مثل دوبال مارسی رو به اوج رسونده بودن. گوتالز با تاکتیک های منحصر به فرد یه بار میلان آریگوساکی رو دو سال قبلش برده بود. البته اون موقع توی فینال با روحیه از پیش برنده بودن جام رو به ستاره سرخ دادن. اما سال 93 توی ورزشگاه المپیک مونیخ گوتالز مصمم شده بود که مارسی و فرانسه رو به مهمترین افتخار باشگاهی برسونه. بازیخونی گوتالز توی فینال جواب داد و مارسی موفق شد با تک گلی که باسیل بولی زد میلان رو ببره تا دیدیه دشام و بارتز به جوانترین کاپیتان و دروازه‌بان قهرمان اروپا تبدیل بشن. ولی رشوه و فساد مارسی تو همون فصل فقط برای اینکه تیم رقیب آروم بازی کنه و بازیکن‌ها مصدوم نشن این تیم رو نه تنها از سطح اول فوتبال اروپا بلکه از سطح اول فرانسه هم دور کرد تا طرفدارای مارسی خیلی زود زانوی غم بغل بگیرن. حالا دوباره یه تیم فرانسوی با دوپینگ مالی به فینال UCL رسیده. این بار پاریسیا باید به مسافه یه تیم دیگه شهر میلان برن. برد پاریس سن ژرمن یه قهرمان اروپای جدید رو معرفی میکنه و پیروزی اینتر نراتزوری رو به جمع پر افتخار ترین های اروپا اضافه میکنه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند شنونده و همراهان محترم رادیو ورزش. با برنامه گزارش ورزشی ویژه دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا بین دو تیم اینتر میلان و پاریس سن ژرمن در کنار شما عزیزان هستیم. بازی که تا دقایق دیگه آغاز میشه از ساعت 22:30. اما یک بار دیگه نظرسنجی برنامه رو خدمتتون عرض کنم. به نظر شما امشب اینتر برنده است یا پاریس سن ژرمن؟ 3306 شماره پیامک ماست. تا دقیقه 75 بازی فرصت دارید که پیش بینی کنید. اگه فکر میکنید اینتر میلان برنده است گزینه یک رو بفرستید و اگر فکر میکنید که پاریس سن ژرمن برنده این دیدار خواهد بود گزینه دو. پس گزینه یک اینتر میلان ایتالیا، گزینه دو پاریس سن ژرمن فرانسه. درود به تک تک شما و در این دسته همراه میشیم با استاد ارجمندم جناب آقای خسرو ولیزاده گزارشگر بازی امشب. آقای ولیزاده سلام به شما، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا عرض سلام خدمت شما دوست و همکار گرامی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. شب بسیار خوبی است آقای پیرحیاتی عزیز. بله. و به هر حال فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا امیدواریم بازی بسیار جذابی باشه که قطعا خواهد بود. خدمت آقای وطنی هم عرض سلام دارم، کنار من تشریف دارن، انشالله در طول گزارش از تحلیل فنیشون هم استفاده خواهیم کرد. دیگه ورزشگاه داره آماده میشه، تماشاگرها که کامل در ورزشگاه حضور دارن، جام قهرمانی رو هم الان آقای پیر حیاتی دارن میارن به اون سکوی کنار زمین، اونجا قرار داده بشه و تا دقایق دیگر انشالله بازی آغاز خواهد شد و گزارش مستقیم اون رو انشالله تقدیم حضور دوستان عزیز شنونده خواهیم کرد.
خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب ولیزاده عزیز. قطعا با گزارش شما حال و هوای بازی امشب هم برای ما عجیب و دوست داشتنی خواهد شد. این دومین فکر میکنم تجربه من هست در کنار شما در چنین گزارش‌های حساس. یک بارم اختتامیه المپیک 2024 پاریس بود، اون هم خیلی جالب بود، این هم که خیلی جالبه و مراسم پروپیمونی هم گرفتن آقای ولیزاده در مونیخ.
بله به هر حال دیگه فینال دیگه قهرمانان آخرین بازی در واقع فوتبال اروپا هست در این فصل. معمولا خب یه مراسمی در ابتدا برگزار میشه در محل ورزشگاه محل برگزاری مسابقه که خب اینجا آلیانز آرنای مونیخ هست، یکی از زیباترین ورزشگاه های در واقع اروپا است. خب من خودم چون جام جهانی 2006 حضور داشتم این ورزشگاه رو از نزدیک دیدم، بسیار هم ورزشگاه بسیار زیباست و هم امکانات بسیار خوبی در این ورزشگاه هست و به هر حال بازی هم بازی جذابی قطعا خواهد بود. یه تیم از فرانسه، یک تیم از ایتالیا، دو سبک متفاوت فوتبال اروپا که حالا انشالله تحلیل های فنی رو هم از زبان آقای وطنی شنیدیم، هم در طول گزارش انشالله خواهیم شنید.
درود به شما، خیلی ممنون و متشکرم. همراه ما باشید دوستان عزیزم با برنامه گزارش ورزشی از رادیو ورزش. اما خب بریم به سراغ ترکیب دو تیم و همراه بشیم با جناب آقای وطنی عزیز. خب ترکیب دو تیم مشخص شده استاد وطنی، اینتر و پاریس سن ژرمن. نظر شما رو پیش از شروع بازی بشنویم در خصوص
این نکته فنی که توی این بازی تقریبا غریبه و اتفاقیه که همه نشستیم و میخوایم مشاهده کنیم که حاصلش چی میتونه باشه. اینه که همینطور که دفاع کاپیتان تیم پاریس سن ژرمن مارکینیا هم گفته، اینه که برای شاید برای اونا اتفاق جالبیه که دارن با تیمی بازی میکنن، اشاره هم مستقیما به تیم اینتره که با دو تا مهاجم مرکزی داره بازی میکنه. توی سیستم‌های نوین فوتبال که الان حاکم و مرسومه، من اشاره میکنم بهش 4-2-3-1 4-3-3 4-1-4-1 4-4-1-1 معمولا اکثر تیمای اروپایی با یه مهاجم بازی میکنن و اغلب اونا رو وینگرهایی هستن که حمایت میکنن یا هافک مهاجمایی هستن که به صورت نوه کاذب از پشت اضافه میشن مهاجم نوک. ولی این ترمینان از معدود تیماییه که داره با دوتا مهاجم مرکزی بازی میکنه، تورام و مارتینز، و این خود میتونه که صحنه‌های جالب و فنی رو برای ما به وجود بیاره. همونطور که خود آقای امنیکه و مارکینیو مدافع وسط پاریس سن ژرمن هم گفتن که برای خود ما مواجهه با دو مدافع مرکزی حساسیت و شاید اتفاقی باشه که باید تجربه کنیم و شاید هم نتیجه فینال رو همین اتفاق رقم بزنه. یعنی
اتفاقات جزئی جذابی داره این بازی. بله. وطنی که حالا
بله
بتونیم حالا بیشتر بهش اشاره کنیم در حالا فواصل بازی اینها، حتما بیشتر همراه شما خواهیم بود. یکی از چیزهای جالبش هم به نظرم حضور دوناروما هست این ور که با تیمی از کشور خودش قراره بازی کنه. حالا نمیدونم جذاب باشه یا نباشه و اینها، و به هر حال جذابیت‌های دیگری رو هم خواهد داشت که خدمت شنوندگان عزیز ارجمند هست.
و دو بازیکن تیم ملی فرانسه آره تو ترکیب اینتر
هستن. قشنگ خواهد بود. یه بار دیگه نظر سنجی بگم اگر که شما اجازه بفرمایید. به نظر شما امشب اینتر میلان ایتالیا برنده است یا پاریس سن ژرمن فرانسه؟ تا دقیقه 75 بازی پیش بینی کنید. 3306 گزینه 1 اینتر میلان ایتالیا، گزینه 2 پاریس سن ژرمن فرانسه.